بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله اتحاد طلب و اراده بود. گفتیم معروف و مشهور در میان علمای شیعه این است که طلب و اراده دوتاست، یکیست و عکسش در میان اشاعره که اینها طلب و اراده رو دوتا می دانستن. اخیراً بعضی از بزرگان علمای ما به خاطر اینکه این مسئله رو از ریشه های تاریخیش بریده بودند، اینها هم تمایلی به مذهب اشاعره پیدا کردند، یعنی طلب و اراده رو اینها هم دوتا دانستند. بیانی مرحوم محقق نائینی داشت در اینکه طلب و اراده دوتاست. بیان ایشون رو گفتیم و جواب دادیم. حالا یکی از بزرگانی که از تلامذه ایشان هست، ایشان هم در محاضرات بیانی دارد باز برای تعدد که طلب و اراده دوتاست، خلافاً للأصحاب و وفاقاً للأشاعره. بیانی که ایشون داره بیان شبیه بیان استادشون هست، مقدار با یه مقدار تفاوت. حالا بیان ایشون عرض می کنم برای تعدد طلب و اراده تا معلوم شود کجاها موافق بیان استادشون است و کجا کمی تفاوت داری. ایشون در محاضرات اینطور میگن طلب غیر از اراده است. چرا؟ چون اراده از مقوله کیف است، کیف نفسانی است، ولی طلب از مقوله فعل است. اراده از مقوله کیف است و طلب از مقوله فعل است. باز همون مثالی که در کلام محقق نائینی بود در کلام ایشون هم هست. ایشون میگه لا یقال طالب الزاله طالب العلم الا لمن تصدى لتحصيله. طالب علم کی میگن؟ به کسی که تصدی تحصیلش داشته باشه، نه اراده کنه. به اراده که طالب العلم نمیگن، کسی اراد العلم اینو نمیگن طالب العلم. کسی که راه بیفته تصدا کتابها رو زیر بغل بزند، برود به سوی مدرسه، برود به سوی بحث و استاد، اینو طالب العلم میگن. نه کسی که اراد ولم یتصدا، کسی که اراده بکنه اما راه نیفته، اینو نمیگن طالب العلم. پس طالب اون تصدی خارجیه، اراده اون کیف نفسانیه، این دوتا است. شاهد دیگر ایشون میارد این است که گاهی گفته میشود طلب توهو فما وجد توهو. یطلبت منه الکتاب فلم یعتنی، طلب کردم نیافتم، یعنی دنبالش رفتم نیافتم. طلبت منه الکتاب فلم یعتنی، من از فلان کس کتابی خواستم به من نداد، یعنی دست به سوی او دراز کردم و به من نداد. همه اینها معنیش دنبال چیزی راه افتادن، حالا گاهی بهش هم میرسه گاهی نمیرسه. طلب معنیش این نیست که انسان برسد، نه، گاهی هم طلب میکنه و نمیرسه. معنی طلب اون راه افتادن دنبال چیزی است، چه به آن برسد چه نرسد. این غیر از اون صفت نفسانی است که اسمش اراده است. بعد اضافه میکنیم، بیشتر ما این اضافه رو میخواییم. این هست میگن فرق نمیکنه آیا اراده تعلق گرفته باشد به افعال خودش یا به دیگران. اراده تعلق بگیرد به افعال خودت یا از دیگری بخواهی، هر دوش غیر از طلبه. اراده تعلق بگیره به افعال خودت، مثلا طلب العلم، خودت میخوای طالب علمی، دنبال علم بری، این ارادهش غیر از طلبش. و ها کذا اراده تعلق بگیرد به فعل غیر، یا زید اسقنی، اونم ارادهش غیر از طلبش. بله، ایشون میگن یه غیره، بیان ایشون رو دارم میگن. ایشون میگن چه اراده تعلق به فعل خود بگیرد یا به فعل دیگری، هر دو غیر از طلب است. مثال زدم، طالب العلم خودش میخواد علم یاد بگیره، این اراده نفسانیش غیر از طلب علمه که دنبالش راه افتادن و کتاب زیر بغل زدن و به مجلس استاد رفتن و اون طلبه، اراده اون حالت نفسانیه. و هکذا طلب من الغیرم به کسی بگی اسقنی، طلبش غیر از اراده است. اون وقت نتیجه ایشون میگیرن، میگه فتحصد مما ذکرنا اختلافهما مفهوما و مصداقا، فتحصد مما ذکرنا اختلافهما، یعنی اختلاف چی؟ طلب و اراده، هم به حسب مفهوم هم به حسب مصداق خارجی. مفهومش دوتاست، مصداقش هم دوتا، شبیه حرف استادشونه، با یه مختصر تفاوتی. ما اینو از محاضرات نقل کردیم، از جلد دوم صفحه 16. در اینجا باز ما بعضی از حرفامونو تکرار کنیم، اونا تکرار کردن ما هم تکرار کنیم. در جواب از بیانیشون باز دو مطلب عرض میکنیم. مطلب اول این است، این بحث های شما نشان میدهد که شما تصور کردید نزای لغویه، معنی نداره اشاعر و معتزله با هم در لغت نزاع کنن. چه معنی داره؟ دنبال لغت نیستن، دنبال اصطلاحشونن. نزاع لغوی که نمیشه داشته باشن، که آیا ما به هزار موضوع له لفظ اراده با موضوع له لفظ طلب یکی یا دوتا، این چه ربطی به علم کلام داره؟ یه حرف میزنن، ولی به ما انهم اهل العلم، اهل علم الکلام و اهل علم العقاید. این نزاع تو علم عقاید چه جایی میتونه داشته باشه؟ ما بگیم در بحث علم عقاید بگیم آیا معنی لغوی طلب با معنی لغوی اراده یکیست یا نه. نزاع لغوی داشته باشیم در علم کلام. چه ربطی به علم کلام داره؟ ما نباید از خودمون بپرسیم که این چه ربطی به علم کلام داره. این باید یه شکلی پیدا کنه، شکل عقیدتی. از کلیم نزاع در معنی لغوی نیست، این نزاع در یه مسئله اعتقادی در صفات خدا است. میدونم نزاع تاج العروس و اغلاط القاموس، اون نزاع لغت علما و لغت با لغت معتزله و اشاعره که نمیتونن در علم کلام و علم عقاید دعوا کنن که موضوع له معدن چیه. ها چی کار به موضوع له معدن دارن؟ اونا در علمای لغت هن، چرا گوش نمی کنید؟ علمای لغت در لغت دعوا دارن. علما تصور میشه در علمای لغت، اما نه در بحث عقاید مبدا و معاد بریم در بحث مبدا و معاد دعوا بکنیم که آیا معدن یعنی چه، سعید یعنی چه، فرق است بین اراده و بین طلب در لغت یا نه. چه ربطی داره به علمای کلام معتزله و اشاعره؟ بابا اصلا یه همچی دعوایی در علم کلام معقول نی، معنی نداره. میگم معنی نداره که اینا اصلا یه همچی دعوایی در علم کلام بکنن. شما میگید چه رقم بگیم درست نیست بتونه. اصلا عالم علم کلام در بحث اعتقادی دعوا میکنه، نه در موضوع لغوی. نزاع نزاع علم کلامه، یه گوشش به مبدع یا معاد باید بخوره. صرف لغت موضوع لفظ طلب چیه؟ آیا مساویس با اراده اون چیزی که در نفس انسان است؟ آیا این که نمیشود نزاع علم کلام. ما باید این ببریم تو ریشه تاریخی عرض کردن. نزاع در باب صفات خدا بوده، در باب کلام نفسی بوده. آیا کلام نفسی که ما میگیم قدیمه یا نه؟ اشاعره گفتن قدیمه. بعد گفتیم قدیمه یعنی چی؟ یعنی این جمله هایی که در قرآن هست این قدیمه؟ گفتن بله، این در ذات خداست. یعنی همون علمه؟ گفتن نه، یه چیزیست به نام کلام نفسی غیر از علم. در انشائیات اقیم الصلاة آت الزکات، آیا اینم در ذات خداست؟ گفتن بله، اینم در ذات خداست. گفتیم این همون ارادت الله نیست؟ گفتن نه، این طلب الله، لا ارادت الله، و طلب غیر الاراده. یعنی اینا آمدن معادل جمله های خبریه چیزی به نام کلام نفسی درست کردن و مغایر علم الله دانستن، و معادل جمله های انشائیه چیزی به نام طلب درست کردن و گفتن در ذات خداست و قدیمه و غیر ارادت الله. دعوا آمد اون صحبت طالب الزاله و طالب العلم و طلبت منه الکتاب و ما وجدتو، صحبتی حرفا نیست، صحبت معنی لغوی و تبادل معنی لغوی نیست. فبنا ان علی ذلک، اگر این رو با جذور تاریخیه و بذور تاریخیش مرتبط می کردن بحث رو نمی بردن در یه همچین وادی ها. در اولا سلمنا که این نزاع لغوی باش، بسیار سلمنا هذا نزاع لغوی. اگر ما اینو قبول بکنیم از شما که این نزاع لغوی است، در باره طلب خود انسان حرف شما درست. طلب تل ال یا عرد تل ال، این دوتاست. عرد تو حالتی است در نه، طلب تو راه افتادن در خارج. اردت العلم غیر از طلب تو العلم. طلبه طالب العلم به کسی که میگن راه بیار. حق با شماست. معنی لغوی طلب با معنی لغوی اراده نسبت به افعال انسان خودش دوتاست. اما نسبت به از غیر چی؟ اردت
تركت هذا العمل من الغير او طلبت هذا العمل من الغير، چه فرق میکنه؟ اردته منه او طلبته منه، من از او اراده کردم یا از او خواستم، خب یکی دیگه. اراده از غیر یعنی بس، طلب از غیرم یعنی بس، هر دو بس. نمیتونیم دوم بپذیریم چون بحثه.
اراده داخلی هم ندارم، از باطنش.
بسیار خوب.
ولی طلب اگه اینجوری
طلب هم نمیکنه، اراده نمیکنه، خداوند بحث هم نمیکنه. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی لا نبعثکم ولا نطلب منکم، نمیخوایم، بحث هم نمیکنیم. اگر کسی چیزی را بعث نحو شیعی کرد، اراد منه و طلب، اگرم بعث نکرد لم یرد و لم یطلب. نمیگن اراد منی، تکرار نکنید. ببینید، میگن فلان کس اراد منی ان افعل کذا، آیا این مساوی به این نیست؟ فلان کس طلب منی، اراد من، میدونم اراد منی هادا یعنی طلب منی، غیر از هر چی بس. ها یه جا مثال بزنی که اراد منی ولم یطلب منی. اراد منی ولم یطلب منی کجا؟ ببینید، باز اون اعمال خود شما شد، سوال کار شماست، مثل طلب علمه، چیزی بگید که از دیگری بخواهید. سوال کار شماست، سوال کار من نی، از من جواب میخوایی نه از من سوال. تجربه سوال کار خود شماست، میخوای سوال کنی اما سوال نمی کنی. بسیار خوب، سوال فعل خارجیه. فبناً علی ذلک، ببینید، زیدون اراد منی تعلیمه، اراد منی اطعامه، اراد منی سقیه، یعنی طلب منی. توجه داریم؟ اگر اراده از غیر بگیم با طلب یکی میشه، اما اراده انشایی دیگه. اینها طلب انشائیه، اراده انشائیه. پس اولا بحث لغوی نیست، سلمنا که بحث لغوی باشد، این درباره فعل خود است که طلب و اراده دوتاست، اما از دیگری خواستن یا از دیگری اراده کردن یه مطلب بیشتر نیست. بگذارم، حالا اجازه، اون اراده انشائیه، مقوله کیف نیست، اراده انشائیه. و آخرین سخن در اینجا بیانی است که مرحوم بله محقق العراقی داره، رضوان الله تعالی علیه، در نهایت الافکار جلد اول صفحه 166 به بعد، ایشون یه بیان داره. ایشون می‌فرمایند، بیان ایشونم در جلد اول نهایت الافکار عرض کردم، صفحه 166، این چاپ مال جامعه. ایشون باز بیانی داره برای تعدد طلب و اراده، باز تعدد طلب و اراده خلاف چیزی که اصحاب گفتن و موافق چیزی که اشاعره گفتن. حاصل کلام ایشون این است که میگن ما وقتی مراجعه به خیشتن میکنیم، به درون قلبمون میکنیم، میبینیم یه چیزی غیر از اراده، علم، حب، بغض، غیر از اینا یه چیزی دیگری داریم، غیر از اراده، غیر از علم، غیر از حب و بغض، یه چیز دیگری در درون جانمون داریم. اسم این چی میذاریم؟ البنا، عقد القلب، بنا میذاریم، بنا قلبی، عقد قلب. این از مقوله فعل قلبه، فعل، فعل القلب. این غیر از اراده است، اراده شوقه، غیر از علم تصدیق و تصور، غیر از حب و بغضه، بناء قلبی. عقد القلب على شيء، برای اینکه این معنا مشخص و روشن بشه ایشون مواردی رو مثال میزنه. میگه مثلا در بله در بعضی از جاها امر میکنن به این بنا، میگن آقا یقین داری خدا یکیست، اما عقد قلب بهش داشته باش، بنا داشته باش. یقین داری، علم داری، علم کافی نیست، بناگذاری قلبی کن. اسم این اعتقاده. این تعبیر رو من عرض میکنم برای توضیح کلامشون. قرآن میگه و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، یقین داشتند و منکر بودن، کافر بودن. یعنی چی؟ یعنی یقین و علم داره اما بناگذاری قلبی نداره. این بناگذاری فعل قلبه، این غیر علمه، این یه چیزیست اضافه بر علم. قد یؤمر به ذالک، امر میکنه. یا ایشون مثال میزنه، میگه مثلا شک سه و چهار، میگن بنا بذار بر چهار. یعنی چه بنا بذار؟ یقین که من ندارم، یعنی علم داشته باشم به چهار تا، بنا بذار. یعنی عقد القلب على انه الرابع، بنا بذار. گاهی نهی میکنن، میگن تشریع نکن. تشریع نکن یعنی چی؟ یعنی بنا نذار به این که روز عید روز واجبه. اگر امساک از قضا کردی روز عید قضا نخوردی، خب نخوردی، نخور، دلت نمیخواد. اما اگر بنا گذاردی به این که روزه است و واجب، این حرامه. تشریع چیه؟ که من هی انهی، اعتقاد قلبیه، نه من یقین دارم روزه اید روزه واجب نیست. ببخشید، علم که نیست، من یقین دارم روزه واجب نیست، یه بناگذاری قلبیه. این بناگذاری یه چیزیست غیر از علم، یه چیزی غیر از اراده. این فعل من افعال القلب. گاهی امرش میکنن، میگن ابن علل اربع، بنا بذار، یا ایمان بیار، بنا بذار به این که خداوند یگانه است، عقد قلب کن. گاهی نهی میکنن، تشریع نکن. تشریع نکن یعنی چی؟ یعنی بناگذاری قلبی بر وجوب روزه عید یا مشروعیتش نکن. در همین مورد شکشون مثال میزن، برای همین که جدایی اینا رو میگه علم نیست اما بناگذاری هست. معلوم میشه بناگذاری غیر علمی، میبره تو صورت شک که جداسازی از علمشو به شما نشان بده. عمدن مثال رو میبره اونجا. خلاصه کلامیشون این است، در قلبمون وقتی مراجعه کنیم میبینیم غیر از علم و یقین، علم یعنی اعتقاد جازم، غیر از یقین جازم، غیر از حب، غیر از اراده، یه چیزی هست اسمی میزنیم بناگذاری قلبی، عقد القلب. اجازه یعنی عمل؟ عمل نه، روز عید شما امساک بکن، قضا نخور که حرام نیست. اون که حرامه تشریعه. تشریع چیه؟ یعنی امساک کنی با بنا گذار، با اعتقاد، اعتقاد که نداری رسید واجب یا مستحب، با بنا گذاری قلبی، نوعی بنا گذاری قلبی میکنی برای اینکه امروز روزش محبوب الهی است و قصد میکنی بدعت میذاری تشریع میکنی. این تشریع و بدعت حقیقتش عمل خارجی که نیست، این نوعی بنا گذاری در دل است. چی؟ حالا عرض میکنم. تا به اینجا معلوم شد که ما یه ماهیتی در درون دلمون غیر از ماهیت علم، غیر از ماهیت اراده پیدا کردیم. ایشون میگه همین طلبه، غیر از اراده است. حالا و طلب، طلب همین، همون فعل القلب، همون بناگذاریه. ایشون میگه این میگن طلب. فبناعن علا ذالک، اجازه، بناعن علا ذالک ما غیر از اراده چیزی در نفس پیدا می کنیم که این رو در انشائیات اسمش طلب می گذاریم، و یا در فعل نفس هم خودش آدم دنبال چیزی مثلا بناگذاری بکنه بر چیزی. علا کل حالین، خلاصه ایشون می فرماین این چیزیست از مقوله فعل، اون چیزیست اراده از مقوله کیف. باز این کلمه شبیه کلام مرحوم محقق نائینیه که اون از مقوله است و این از مقوله دیگری. منتها اضافه ای که ایشون داشت تحلیل صفات نفسانیه بود به اراده و علم و حب و بغض و بعد بنا. اسم دیگرش هم قصده، قصد کردن، بناگذاری کردن، عقد قلب کردن. این خلاصه کلامش. و اما جوابی که ما در اینجا عرض میکنیم این است که ما انکار نمیکنیم که یه چیزی به نام فعل قلب داریم. ما هم بناگذاری قلبی رو واقعا خودش یه چیزی میتونیم. در باب ایمان میگیم ایمان علم نیست، علاوه بر علم باید یه بناگذاری قلبی هم باشی، اعتقاد، قلبتو گره بزنی، عقد القلب، علا شیئن، یه کاری باید خودت انجام بدی غیر از علمه. ولذا میگیم فرعون یقین داشت به اینکه موسی از طرف خداست اما ایمان نداشت چون عقد قلب نداشت. توجه کرد. بسیار تا به اینجا این مطلب معلوم. عرضی که ما در جواب، بله، عرض ما این بود که خلاصه مسئله این است که حق با شماست، ما یه چیزی داریم در درون دلمون به نام عقد القلب، بناگذاری قلبی باطن. ولی سوال ما این است که چرا اسم میذارید طلب؟ خب راست، هر چیزی در دل ما بود غیر از اراده علم این اسمش طلبه. این که طلب نیست، یه عقد القلب، این بنا قلبیه. آخه این نه طلب لغویه نه طلب اصطلاحیه، نه طلبیست در لغت نه طلبیست در اصطلاح. میدونم بس در اتحاد طلب و اراده است، نه در مفاهیمی که در ذهن، در ذهن انسان خیلی چیزا هست، در ذهن انسان خیلی چیزا هست. هر چیزی در ذهن انسان هست غیر از علم و اراده اسم اون طلبه. عقد قلب که طلب نیست، عقد قلب ایمانه. انشایات هم که عقد قلب نداره. مانع چی؟ قرآن نمیگه اقرار نکرد، قرآن میگه اصلا جهد و منکر بود، کافر بود. اگر عقد قلب داشته مؤمن بوده اظهار نمی کرده، در دل مؤمن بوده هوای نفس مانع اظهارش بوده. قرآن نمیگه مؤمن بوده، میگه کافر بودن. یقین داشتند و کافر بودند. علا کل حال این تلخص همین ما ذکرنا این است که ما قبول داریم یه همچین چیزی را، ولی که اجازه بدید این چه ربطی دارد به مسئله طلب؟ هر چیزی در درون قلب انسان شد که اسم ما طلب نمیذاریم. اجازه بدید حاضر اولا من ثانیه‌رم بگم حاضر اولا ثانیه. حالا اینا چه ربطی داره به صفات الله؟ اصلا بحث صفات اللهه. خدا هم عقد قلب داره، من بناگذاری قلبی داره خدا. در خدا چی میگید؟ طلب خدا با اراده خدا یکیست یا دوتاست؟ نزاع اصلی در ارادت الله و طلب الله بوده که آیا دوتاست یا یکی. نزاع در صفات الله در خدا هم اراده از غیب در خدا آیا یه بناگذاری قلبی داره خدا؟ قلبی داره بناگذاری یا اراده خدا همون علم خداست؟ در بحث اراده ارادت الله میگن علم خداست، چیزی غیر از علم خدا نداره. منتها اراده برای خداوند یه اراده ذاتی قائلن که به علم برمیگرده. اصلا شوق معکد هم خدا نداره. خدا چیزی به نام شوق معکد نداره، چیزی به نام بناگذاری قلبی نداره. بحث انسان نیست. من اشکال دوم نستم بحث انسان نیست، بحث ارادت الله و طلب الله. اراده خدا اگر اراده انشائی میگید با طلب انشائی یکی، اگر اراده ذاتی میگه همون علم به مصالح و مفاسده. اراده خدا علمه و المصالح و المفاسد و طلبه ذاتی هو علمه بالمصالح والمفاسد کلاهما علمه بالمصالح والمفاسد. این طلب ذاتی و اراده ذاتی خدا. ای بسیار خوب، پس چرا اسم اشاعره رو میاری تو کار؟ چرا معتزله رو بدنام میکنی؟ چرا اشاعره رو بدنام میکنی؟ چیکار به اونا دارید دیگه؟ علم کلام آوردن در اصول به تناسبی، نه علم لغت آوردن اینجا به تناسب بحث. مگر شما تناسب اول بحث اتحاد طلب و اراده رو ما بحث نکردیم؟ ما به تناسب بحث مشتق، از بحث مشتق ببخشید، به تناسب بحث عوامر، از بحث عوامر رفتیم به تناسب توی طلب و اراده. گفتیم طلب و اراده‌ای که در علم کلام بوده اینجا به یه مناسباتی داریم. بله تردن للبا. الان میریم سراغ مسئله جبر و اختیار. جبر و اختیار چه ربطی به علم اصول داره؟ جبر و اختیار مسئلتون کلامیه. بازم تردن للبا، ما جبر و اختیار رو هم مطرح میکنیم چون مرحوم آخون مطرح کرده مسئله مهمی هست. بعضی از مسائل علم کلام در علم اصول مطرح شده تبدن للبا برای تکمیل مباحثه. بگذرم. فبنان علازالک اونچه بیان محقق عراقی هم هست مشکلی رو حل نمی کنه. خب ما بگیم تحصل مما ذکرنا، فقط تحصل مما ذکرنا از اونچه ما گفتیم، اونچه به دست آمد این بود که تا به اینجا این از این آقایون نتوانستن دلیلی برای تعدد طلب و اراده بیاورن، دلیلی اقامه نشود. ادله اربعه رو ذکر کردیم که گفته بودن دلائل مختلف تا رسیدیم به کلام محقق نائینی، بعدم کلام محاضرات، بعدم کلام بله محقق عراقی، که ما اینا همش توضیح دلیل چهارم قرار دادیم. هیچ کدام از این دلیل چهار دلیل نتوانست اتحاد تعدد طلب و اراده رو ثابت کنی. و اما القائلون بالاتحاد، اونایی که قائل به وحدت طلب و اراده هستن، اونا چی میگن؟ اونا یه دلیل بیشتر ندارن. دلیلشون چیه؟ یادتون هست؟
الوجدان، مراجعه به وجدان میکنن، هم در کلام نفسی و هم در طلب و اراده. میگن آقا ما به وجدان نسبت به خودمون حساب بکنیم یا نسبت به دیگری حساب کنیم. نسبت به خداوند شما میفرمایید در باب خداوند یه چیزی هست غیر از علم و سما کلام نفسی، یا ما نمیتونیم چیزی تصور کنیم به نام کلام نفسی. خدا عالم به محتوای قرآن بوده از ازل، عالم بوده به محتوای قرآن از ازل. غیر از این یه چیزی به نام کلام نفسی به وجدان ما نمیتونیم تصور کنیم. تصدیق فرع بر تصوره. ما اصلا چیزی غیر از علم تصور نمی کنیم یا سما کلام نفسی که در دل باشه. معانی این جمله تصور تصدیق در بشر، علم الهی، هرچه باشه، بالاخره ما چیزی غیر از علم و سما کلام نفسی نمیتونیم تصور کنیم. اگر بخوایم دو تا بتونی اول باید تصور کنیم بعد تصدیق. مگر تصور بدون تصدیق، تصدیق بلا تصور میشه؟ و هاکذا در طلب و اراده. خداوند یه چیزهایی از ما خواسته در قرآن، انشاییات قرآن، اون اخباریات قرآن، این انشاییات قرآن. خداوند یه چیزی از ما خواسته در انشائیات قرآن مجید. بسیار خوب. ما چیزی نمیتوانیم جز ارادت الله تصور کنیم. اراده خدا هم ما اراده ذاتی رو چیزی از شاخه های علم میدونیم. علمه بالمصالح والمفاسد. اراده خدا کیف نفسانی که نیست، شوق معکد که نیست. اراده خدا همون علم به مصالح و مفاسد است که از ازل بوده. از ازل می دانسته نماز مصلحت داره، روزه مصلحت داره، حج مصلحت داره، شراب خوردن مفسده داره. در ذات خدا این علم بوده به نام اراده، شاخه یزه. حالا یه چیزی در ذات خدا باشه غیر از این به نام طلب، فل ازل، فل قدم، یه چیز دیگری باشه در ذات خدا، اصلا ما تصور نمی کنیم چرا هم تصدیق کنیم. تعدد فرع بر تصوره. پس بلوجدان وقتی ما تصور نمی کنیم متعدد را در باره خداوند تصدیقم نمی تونیم بکنیم. در باره خود، در باره خود انسانم وقتی نگاه می کنیم، بنده به دیگری می گویم افعل، این یه انشای، دو چیز در اینجا نیست. این انشاء میتونی اسم بذاری طلب من الغیر، الارادت من الغیر، هر دو میتونی. عرد تو من زیدن، طلب تو من زیدن.
طلب میشه بعد از اراده.
اراده چی؟ اراده انشایی داریم بحث میکنیم، نه ارادهی که در نفس حب شوق، اونو نمیدی. اراده انشایی همون بحث. احسن، قصد میکنه انشا بکنه، یعنی قصد میکنه طلب بکنه، قصد میکنه انشا بکنه. ما یه چیزی جز انشا بیشتر نداریم. بنابراین در انشاییات یه چیزی در خارج غیر از انشا نیست. در درون دل هم اون قصد الانشایی. ببینید قصد الانشا اراد، خدا که قصد نداره، خدا غیر از علم چیزی نداره. قصد که معنی نداره، در قصد به معنی شوق مؤکد در باره خدا تصور نمیشه. قصد به معنی بناگذاری قلبی در باره خدا تصور نمیشه. خب یه فتلخصه بگیم بگذاریم. تلخصه ما ذکرنا این است که ما
طلب و اراده رو به اون معنا که در علم کلام مطرح است یکی میدانیم وفاقاً للاصحاب. و این آقایانی که دوتا دانستن، اینها بریدن مسئله را از ریشه های تاریخی هست. خب تا به اینجا بحث طلب و اراده تمام شد، ما از فردا انشاءالله میخوام بریم به بحث جدیدی. من طرح و عنوان بحث بکنم و تمام کنم و فردا میریم سراغ الکلام فی الجبر و الاختیار. چرا وارد این بحث میشه؟ یه ارتباطی پیدا کرده است با مسئله طلب و اراده، ارتباطش در کلام مرحوم آقای آخوند ملاحظه کرده که ایشون اینو مربوطش کرده است به مسئله طلب و اراده. و ای بسا شاید اگر در کفایی نمی گفت، ما خیلی اصراری هم نداشتیم چون باعث یک اشتباهاتی شده. ما معتقدیم کلام مرحوم آخوند ظاهرش خیلی زننده است، فعلا حاضبات علاوه این مسئله جبر و اختیار خودش مسئله خیلی مهمی است. اینم برای ما حل بشه در اینجا اشکالی نداره. فردا میریم سراغ این مسئله انشاءالله.